أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس رسیده بود به جهت سوم از جهات بحث در شرطیت قدرت بر تسلیم، که جهت سوم مربوط به این بود که در مواردی که در قدرت شک بشود، به شبهه حکمیه، شبهه مفهومیه یا به شبهه موضوعیه و مصداقیه، حکم این موارد شک در قدرت چه چیزی هست؟ آیا در موارد شک در قدرت حکم می شود؟ شک در قدرت بر تسلیم عوضین حکم می شود به صحت معامله یا به فساد معامله؟ همونطور که در جلسه قبل هم بیان شد، قسمت شک در شبهه مفهومیه با اون مثال هایی که در کلام مرحوم شیخ و در کلام مرحوم های خود آمده، مثلا ما شک بکنیم آیا اون عجزی که مانع از صحت معامله هست خصوص تعذر هست یا تأثر هم موجب بطلان معامله میشه، یا اون قدرت مأخوذ در صحت معامله چه قدرتی هست. در این قسمت که شبهه مفهومی هست، بحث در این قسمت بیان شد. در جلسات قبل هم توضیح داده شد که در هر یک از این دو قسمت، شبهه مفهومیه قدرت و شبهه موضوعیه و مصداقیه قدرت، باید حکم مورد شک را هم به ملاحظه دلیل اجتهادی هم به ملاحظه اصل عملی حساب بکنیم و بررسی بکنیم. این قسمت مربوط به شبهه مفهومی بحثش در جلسه قبل تمام شده بود که در جایی که شک در قدرت از باب شک در مفهوم قدرت مأخوذ در صحت معامله هست، در مرحله دلیل اجتهادی اگر شک بکنیم که آیا قدرت مأخوذ معنای عامی هست یا معنای اخص هست و زیغ داره، مورد می شود از مواردش شبهه مفهومیه دلیل مخصص. شبهه مفهومیه مخصص هست. در شبهه مفهومیه مخصص، حکمی که بیان شده است در کلمات اعلام اینه که در شبهه مفهومیه مخصص متصل نمیتوان به دلیل عام تمسک کرد، ولی در شبهه مفهومیه مخصص منفصل که دایر بین اقل و اکثر هست به عام میتوان تمسک کرد. کبرای کلی این بود. اما اینکه محل بحث که شک در قدرت هست از قبیل شبهه مصداقیه مخصص متصل هست یا شبهه مفهومیه مخصص متصل هست یا شبهه مفهومیه مخصص منفصل، این تابع این بود که اصل اشتراط قدرت بر تسلیم در صحت معامله با چه دلیلی ثابت شده باشد. به حسب بعضی از ادله مخصص متصل بود، به حسب بعضی دیگر از ادله مخصص منفصل بود. در قسمت شبهه مفهومیه در مرحله دلیل اجتهادی حکم کلی این بود. اما اگر در شبهه مفهومیه قدرت دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه شد، نوبت رسید به اصل عملی. در این قسمت هرچند در کلام مرحوم آقای خویی آمده بود در اینجا که مورد از موارد دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی هست، در مقدار متیقن شرطیت را میپذیریم، در زائد بر مقدار متیقن با تمسک به براءت شرطیت را نفی میکنیم. ولی بیان شد که این فرمایش مرحوم آقای خویی در مقام که بیان شده این تمام نیست، با فرمایشات ایشون در جای دیگه هم تنافی داره. در شبهه مفهومیه شرطیت، مانعیت، جزئیات، امثال اینها اگر نوبت به اصل عملی برسد، در باب معامله اصل عملی جاری برای تعیین حکم این شبهه مفهومیه اصالت الفساده، برخلاف باب عبادات که اگر در شرطیت شیعی شک کردیم یا در سعازیق شرطیت شیعی شک کردیم، اونجا نوبت به براءت میرسه. اینکه در کلام مرحوم خویی اومده اصل جاری در اینجا براءت هست، این با فرمایشات خودشون با مبانیشون سازگاری نداره. نکته فرق همون مطلبی است که گفته شده که در باب عبادات چون حکم واحد هست، دوران ام بین تعلق تکلیف به مطلق و تعلق تکلیف به مقید برمیگرده. شک برمیگرده به دوران ام بین تعلق تکلیف به مطلق و مقید. ولی در باب معاملات چون حکم انحلالی هست، شک در شرطیت و عدم شرطیت برمیگرده به اینکه مورد امضا آیا خصوص واجد شرط مشکوک هست یا هم واجد شرط مشکوک هم فاقد شرط مشکوک، هر دو مورد امضا و حکم به صحت هست. اگر شک به اینجا برگشت، گفته میشه به این که در مورد متیقن که حکم به صحت شده است او که مشکلی نداریم، در اون مقدار مشکوک که شک در صحت معامله و فساد معامله داری، مقتضای اصل عدم صحت هست. هر جا در صحت فساد در وجود یک حکم از احکام شرعی شک کردی، مقتضای اصل استصحاب عدم ثبوت این حکم در شریعت هست. این در مرحله در موردی که شبهه در شک در قدرت از قبیل شبهه مفهومی باشه، ها حکم او به حسب مرحله دلیل اجتهادی و مرحله اصل عملی در جلسه قبل بیان شد. اما اگر شک در قدرت از باب شبهه مصداقیه تحقق قدرت باشه، یعنی بعد از فراغ از معنا و مفهوم قدرتی که در صحت عبادت شرط قرار داده شده، شک در تحقق قدرت، قدرت بر تسلیم در مورد خاص داشته باشیم، آیا اینجا اصل به کمک می آید با بله و اصل جاری می شود یا جاری نمی شه، مقتضای اون اصل چه چیزی هست، آیا حکم به صحت هست یا حکم به صحت معامله یا حکم به فساد معامله. در این قسمت شبهه مصداقی یا به تعبیر مرحوم شیخ شک موضوعی در قدرت، خود مرحوم شیخ اینجور جواب داده است از سوال که حکم این شک در مرحله اصل عملی چه چیزی هست. فرمودن که یا قدرت حالت سابقه دارد که اصل بقای اون قدرت هست، یا قدرت حالت سابقه ندارد. قدرت اگر حالت سابقه نداشته باشد، چه عدم القدره حالت سابقه داشته باشد، چه حالت سابقه برای هیچ کدوم از اینا نباشه، اینجا باز اصلی که جاری می شود اصل عدم قدرت هست. پس در مورد شک در قدرت تفصیل باید داده بشه بین اینکه قدرت حالت سابقه دارد یا قدرت حالت سابقه ندارد. حادث سابقه ندارد به معنای اعم از اینکه عدم القدره و عیس حادث سابقه داشته باشه یا هیچ کدوم حادث سابقه نداشته باشه. خب در این مورد در مرحله اصل عمل اینه. مرحوم آقای خویی در این قسمت فرمودن ما باید تفصیل بدیم بین سه حالت، باید تفصیل بدیم بین سه صورت، باید تفصیل بدیم. صورت اول جایی است که احد الامرین من القدره یا عدم قدرت حالت سابقه داشته باشه. اگر احد الامرین من القدره او عدم القدره والعید حالت سابقه داشته باشه، حکم این صورت معلومه، استصحاب جاری می شود. با استصحاب اون حالت سابقه را به ظرف شک می کشونیم، حکم به بقای حالت سابقه می کنیم، نتیجه بر اساس او معلوم میشه. اگه قدرت حالت سابقه داشته باشه، با استصحاب قدرت نتیجه‌ای که گرفته می شود صحت معامله در این فرضه. ولی اگر عدم القدره حالت سابقه داشته باشد، حکم در اینجا عدم صحت معامله هست دیگه، چون این مقدور تسلیم که نباشه، حکم معامله در جایی که عوضین مقدور تسلیم نباشه معلوم. پس در صورت اول اصل جاری استصحاب هست. صورت دوم اینه که کل منهما حالت سابقه داشته باشه و مورد از موارد تعاقب حالتین باشد. یقیناً این شیئی که مورد معامله قرار گرفته در یک زمانی مقدور مکلف بود و در زمان دیگری مورد عجز بود، غیر مقدور للمکلف بود، ولی نمیدانیم الان در حالت فعلی اون عجز ادامه داره یا اون قدرت ادامه داره. در جایی که کل منهما حالت سابقه داشته باشد که می دانیم هر دو حالت تحقق پیدا کرده ولی برای ما مشتبه شده و لم یعلم سابق منهما، نمی دونیم اونی که اول اتفاق افتاده بود قدرت بود بعد عیز بود که حالت فعلی بقای عیز باشه، یا اونی که اول اتفاق افتاده عیز بود به دنبال او قدرت بود حالت فعلی بقای قدرت باشه. خب در اینجا در مورد تعاقب حالت که لم یعلم از سابق منهما فرمودن در اینجا بله این دوتا اصل، استصحاب قدرت، استصحاب عیل و عدم یا عدم القدره، این استصحاب ها با هم دیگه تعارض میکنن. در این قسمت اصل موضوعی وجود نداره که به واسطه اصل موضوعی حکم بکنیم، به حکم مورد را تعیین بکنیم که یا قدرت هست یا قدرت نیست. وقتی اصل موضوعی وجود نداشته باشه، نوبت میرسه به اصل حکمی دیگه. در اینجا نمیدانیم که اینجا اون بله، چون با توجه به اینکه شبه مصداقی هست، تمسک به عام در شبه مصداقیه که جایز نیست، در شبه مصداقیه مخصص جایز نیست، چه مخصص متصل چه مخصص منفصل، در شبه مصداقیه جایز نیست، اصل موضوعی در بین نیست. روین حساب فرمودن باید حکم بشود به فساد معامله لعدم جواز تمسک بالعموم در شبهات مصداقیه. حکم به فساد می شود معنیش اینه که اینجا اصل موضوعی که حال موضوع رو مشخص می کنه چون در بین نیست، با تردید در مصداق که نمی توانیم به دلیل اجتهادی تمسک بکنیم، نوبت می رسه به اصل به دلیل اجتهادی نمیشه تمسک کرد، نوبت به اصل عملیه که در ناحیه حکم جاری میشه. اصل عملی جاری در ناحیه حکم هم اساط الفساد دیگه، حکم به فساد میشه. این مال صورت دوم. صورت سوم اینه که هیچ کدوم از این دو حالت، یعنی قدرت و ارگ هیچ کدوم حالت سابقه نداشته باشند. مثال هم زدن فرمودن که ما ازا تولد للبائع حیوانون فلا یدری انهو قادر علی تسلیم این حیوانی که تازه متولد شده یا قدرت بر تسلیم او نداره. در اینجایی که هیچ کدوم از اینها حالت سابقه ندارد، مرحوم های خوبی فرمودن اینجا نسبت به قدرت، اگه قدرت شرطیت داشته باشه و هیچ کدوم از اینا حالت سابقه نداشته باشه، اصل عدم قدرت جاری میشه. اصل عدم قدرت جاری میشه که هوال حال در همه مواردی که عهد و زدین اگه به عنوان شرط برای عملی قرار بگیره، ما در تحقق اون شرط که امر وجودی هست شک بکنیم، اصل در ناحیه عدم جاری میکنیم. اصل عدم نعتی اگه مجرا داشته باشه، اصل عدم نعتی نداشته باشه، استثاب عدم ازلی با اصل عدم ازلی حکم اون مورد معلوم میشه. یه بحثاییم در اینجا فرمودن که البته آیا بین جعل شرطیت و جعل مانعیت تفاوت است یا تفاوت نیست؟ فرمودن که بله، در غیر محل کلام اگر ام دائر باشه بین شرطیت یک زد و مانعیت زد دیگر، مانعیت زد دیگر بخشید اگر بله ام دائر بشه بین مانعیت شرطیت عهد و زده و مانعیت زد آخر، اگر اون زد اول شرط باشد، در موارد شک در شرط با اصل عدم نعتی یا اصل عدم ازلی عدم اون شرط احراز می شود موضوعا، نتیجه میشه که مشروط هم منتفی میشه با انتفاع شرط. ولی اگر مانع باشد، ما در وجود مانع شک بکنیم، خب اینجا در اصلی که در قسمت مانع جاری می شود، بنابراین که مجعول مانعیت باشه، ما در وجود مانع شک بکنیم، اصل عدمی را در اصل عدمی نتیجهش عدم وجود مانع است. وقتی عدم وجود مانع درست شد به برکت از حکم ثابت میشه دیگه، چون حکم رفته بود روی این موضوع به قید عدم، به شرط اینکه همراه با مانع نباشه. اصل به ما میگوید مانع اینجا وجود نداره، دون حساب با اصل عدم مشکل حل میشه. ولی در جا در مثل محل بحث که دوران ام بین قدرت و عیزه، اگر عیز امر عدمی باشه، اگر عیز امر عدمی باشه، اینجا استثنا همونطور که بنابر مجهول بودن شرطیت از نف میکنه شرطیت را و در نتیجه مشروط منتفی میشود، بنابر این که مجعول مانعیت هم باشد، اصل چون مانع امر عدمی هست، مفاد اصل همون تحقق مانع میشه دیگه، مفاد اصل میشه تحقق مانع، چون مانع امر عدمی دیگه، با اصل عدمی مانع احراز میشه، مانع که احراز شد اون مشروط منتفی میشه دیگه. همانطور که در ظرف شک، در فرض شک با اجرای اصل مشروط منتفی می شود، چون مشروط ینتفی به انتفاع شرط، همینطور هم در فرضی که مجعول مانع باشد، اگر مانع امر عدمی باشد، در مرحله اصل عملی با اصل عملی وجود مانع، خود مانع امر عدمی دیگه، مانع خود مانع ثابت میشه، مانع که ثابت شد دیگه مشروط منتفی میشه دیگه. چیزی که مشروط به عدم مانع هست، اگه مانع برای او ثابت بشه، معلومه که مشروط محقق نمیشه. این قسمت مربوطه به اینه که مانع اگه امر عدمی باشه، نتیجهش با جعل شرطیت تفاوت داره یا تفاوت نداره، این قسمت فعلا جای بحث نیست. اونی که اینجا فرمودن اینه که در اینجا اگه ما در شرطیت شک داشته باشیم، در شرطیت قدرت شک داشته باشیم و حالت سابقه هم وجود نداشته باشد، اینجا اصل موضوعی که نتیجه او نفی شرطیت باشه، نفی قدرت، نفی شرط باشه، اصل موضوعی وجود داره. با تمسک به اصل موضوعی حال مورد معلوم میشه. این بله حال مورد معلوم میشه که این داخل در عام باقی تحت العام نیست، بلکه داخل در مخصص هست دیگه. چون دلیل گفته که هر معامله صحیح هست، معامله که قدرت بر تسلیم داشته باشه، متعامدن قدرت بر تسلیم داشته باشن صحیحه، و اگر قدرت بر تسلیم نداشته باشن معامله باطله. اون عام ما دلیل اجتهادی ما اینطور گفته. حال موضوع از جهت اینکه مصداق مخصص هست یا مصداق باقی در تحت عامه وقتی روشن شد، خب نتیجه میشه که تمسک به اون دلیل در دو شقش میشه، هم در ثبوت حکم عام، هم در عدم ثبوت حکم در موارد تقصیر، نتیجه معلوم میشه. مرحوم آقای خویی فرمودن به ملاحظه اصل عملی ما باید اینگونه حکم این شبهه مصداقیه را، حکم شبهه مصداقیه موضوعی، شبهه موضوعیه شک در قدرت را باید به این نحو تبیین بکنیم. مقتضای اصل عملی در این سه صورت این به همین نحوی است که بیان شده. در صورت اول با استصحاب حالت سابقه را به ظرف شک می‌کشانیم، در صورت دوم اصل عملی موضوعی نداریم، در صورت سوم اصل عملی موضوعی داریم که همون عدم تحقق اون شرط باشد. شرط نمیدونه محقق است یا محقق نیست، اصل عدم تحقق شرط میکنه. قدرت بر تسلیم دیگه، قدرت بر تسلیم محقق نبود، الان محقق نبوده دیگه، الان محقق نبود. در قدرت بر تسلیم نسبت به اون از زمانی که خودش نبود، قدرت بر تسلیم این نبود، الان میشه عدم ازله دیگه، نهایت میشه عدم ازله دیگه، نهایت نهایتش عدم از همون. اگه اشکالی باشه همون اشکال اجرای استصحاب در عدم ازلی در سایر موارد دیگه، اشکال اضافه ای نیست. اگه کسی استصحاب عدم ازلی رو قبول نداشته باشه بله، ولی اگه کسی استصحاب عدم ازلی رو قبول داشته باشه اینجا اشکال اضافه ای در به پیش نمی آید. پس فرمایش مرحوم آقای خویی این بود در تبیین حکم شبهه موضوعیه و مصداقیه قدرت. فرمودن اینجا ما باید نگاه بکنیم به اینکه حالت سابقه داره نداره، هر دو حالت سابقه داره، احدوما حالت سابقه داره یا هیچ کدوم حالت سابقه ندارن، این به اختلاف صور حکم مختلف میشه. در این قسمت این فرمایش مرحوم خویی هم در اینجا اینه، نه در کلام مرحوم شیخ و نه در کلام مرحوم آقای خویی در فرضی که شک در قدرت از قبیل شک موضوعی باشد، از قبیل شبهه مصداقیه باشد، در این قسمت در این فرض به سراغ دلیل اجتهادی نرفتن، یعنی مسئله را به لحاظ دلیل اجتهادی اصلا بحثش را مطرح نکرد، از همون اول رفتن سراغ اصل عملی و مقتضای اصل عملی را در این قسمت بیان کردند، برخلاف شبهه مفهومیه که مرحوم شیخ اصلا اونجا فقط مرحله دلیل اجتهادی را مطرح کرده، اصلا اصل عملی را مطرح نکرده، ولی اینجا فقط رفته روی اصل عملی، مسئله مرحله دلیل اجتهادی رو مطرح نکردن. اینکه مطرح نکردن وجهش واضح هست، به خاطر اینکه این شبهه مصداق وقتی که شک در قدرت از قبیل شبهه مصداقیه باشد، با فرض شک در مصداق، در مصداق و موضوع ما شک داشته باشیم، معلوم هست که نمیتوانیم تمسک به اطلاقات صحت و عمومات صحت بکنیم. لون حساب در این قسمت بحث از دلیل اجتهادی مجال ندارد، واضح هست که جای تمسک به دلیل اجتهادی نیست. چه مخصص متصل باشد، چه منفصل باشد، در شبهه مصداقیه مخصص جایی برای تمسک با آن وجود نداره. نمیشوان از دلیل اجتهادی در این مسئله در این قسمت کمک گرفت. با دلیل اجتهادی حکم مورد شک را تعیین کرد، با فرض شک در مصداق نمیشه. توضیحش دیگه موکول به اصول دیگه. در اگه شبهه مصداقیه مخصص متصل باشد، ما در شبهه مصداقیه نمیتوانیم تمسک به عام بکنیم، این محل خلاف نیست، چون تمسک به هر دلیلی در مورد متوقف بر اینه که احراز بکنیم اون مورد مصداق اون دلیل هست. خب اگه شبهه مصداقیه مخصص متصل باشه، از همون اول نمیدانیم که اون محدودهی که برای عام در ظهور منعقد شده شامل این می شود یا نه. اونجا معلوم، این کسی در این قسمت اختلاف نداره. ولی اگر شبهه مصداقیه مخصص از قبیل شبهه مصداقیه مخصص منفصل باشد، در شبهه مصداقیه مخصص متصل آیا می توانیم با عام تمسک بکنیم یا نمیتوانیم تمسک بکنیم، دیگه همونطور که در اصول عنوان شده، ولو محل خلافه، مسلم نیست، اتفاقی نیست، محل خلاف هست، ولی همونطور که مرحوم آخون تبیین کردن، به درستی توضیح دادن، در شبهه مصداقیه مخصص منفصل هم ما نمیتوانیم به دلیل عام تمسک بکنیم. اینا دیگه در کفایه هست دیگه. اونایی که گفتن در شبهه مصداقیه مخصص منفصل می توانیم به عام مراجعه بکنیم، گفتن چون عام در همه افرادش حجت هست، در جایی که حجت بر خلاف پیدا کردیم رفعیت از عام می کنیم. در شبهه مصداقیه مخصص که نمی دانیم که آیا فاسق است یا فاسق نیست، عنوان اکرم العالم که اینجا را حتما میگیره، حجت هست در مقابل اون حجت که ما حجت دیگر را پیدا نکردیم، نمیدونیم فاسق هست یا فاسق نیست، چون حجت اخرای پیدا نشد پس تمسک به عام میکنیم. اینا دیگران گفتن، مرحوم آخوند هم رد کرده دیگر. فرمایش مرحوم آخوند، توضیح مرحوم آخوند اینه که بله، عام قبل از اینکه تخصیص بخورد حجیت دارد در برای هر عالمی، دلالت میکنند بر وجوب اکرام هر عالمی، ولی بعد از آمدن تخصیص مخصص دایره حجیت اکرم العلماء مفاد حجت اکرم العالم میشود عالمی که لا یکون فاسقند. دایره حجیت وقتی ضیق شد، شما در زیدی که مشکوک الفسق و عداله هست معلومه که نمیتوانی تمسک بکنی. این که در شبهه مصداقیه شک در قدرت تمسک به دلیل اجتهادی نه در کلام مرحوم شیخ نه در کلام مرحوم آقای خویی مطرح نشده، وجهش معلوم هست، به خاطر اینکه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل جایز نیست، بالاتفاق در شبهه مصداقیه مخصص هم تمسک به عام جایز نیست علت تحقیق. اما اون چیزی که در مرحله اصل عملی با به ملاحظه اصل عملی در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده که باید بین این صور تفصیل بدیم، بله، توضیحی که مرحوم آقای خویی برای بیان مقتضای اصل عملی در این موارد فرمودن، فرمایششون تمامه دیگه. در اون جایی را که در صورت اول که حالت سابقه برای احد امرین باشد، اما القدره او عدم القدره، معلوم استصحاب جاری می شود و حکم این موضوع را مشخص می کنه. وقتی حکم موضوع مشخص شد، معلوم می شه که آیا باقی در تحت عام هست، از جهت اینکه باقی در تحت عامه یا داخل در عنوان مخصص است، حالش وقتی مشخص شد ما به دلیل اجتهادی مناسب در این مورد تمسک میکنیم. در صورت اول معلومه. در صورت دوم فرمودن که استصحاب ها با هم دیگه تعارض میکنن، استصحاب عدم قدرت با عید و عدم قدرت با استصحاب قدرت با هم دیگه تعارض میکنن. در قسمت در اینجا اصل موضوعی وجود ندارد که تعیین بکند حال را از جهت قدرت یا عدم قدرت، اصل موضوعی وجود ندارد. ولی در فرض سوم که هیچ کدوم حالت سابقه نداشته باشد، اصل موضوعی ولو از باب اصل عدم ازلی مورد داره. خب این سوال پیدا میشه که چطور در صورت بله سوم اصل موضوعی عدم ازلی در اینجا مجال پیدا کرد که با وجود اصل موضوعی دیگه نوبت به اصل حکمی نرسد، ولی در صورت دوم اصل موضوعی تعارض میکنن و اصل عدم ازلی در اینجا جاری نمیشه. جواب این سوال واضح هست دیگه، چون اصل عدم تحقق قدرت اگه از باب عدم ازلی باشد، این کشوندن اون عدم در ازل به ظرف شک، کشوندن عدم در ازل به ظرف شک در صورت سوم مجال دارد، ولی در صورت دوم که هر دو حالت سابقه دارد، معنای حالت سابقه داشتن هر دو اینه که اونی که در ازل ثابت بود اون نقض شد، اونی که در ازل ثابت بود عدم القدره، قدرت در ازل معلوم بود، این عدم القدره که در ازل ثابت بود فرض اینه که نقض شد. با توجه به اینکه نقض شده اون امر ازلی دیگه معنا نداره که در اونجا کسی توهم بکنه که استصحاب بقای قدرت با استصحاب عدم قدرت به عدم قدرت به نحو عدم نعتی اینها با هم دیگه، عدم محمولی مثلا غیر از عدم ازلی، اینا با هم دیگه تعارض میکنن، ولی اصل استصحاب عدم قدرت به مفاد عدم ازلی بخواد اینجا جاری بشه، نه صحبت اینها نیست، چون مفروض در صورت ثانیه اینه که اون عدم سابق نقض شده، وقتی نقض بشه دیگه معنا نداره. وجه جواب اصلی این سوال اینه که حالت سابقه نقض شده. حالا اگه از این جهت هم رفعیت بکنیم، این که اصل موضوعی عدم قدرت جاری نمی شود واقعا نظر جواب اول، وجه دیگه این که خب اینجا استصحاب بقای قدرت معارضه دارد با استصحاب عدم با استصحاب عجز و عدم قدرت به عدم محمولی و با استصحاب عدم قدرت عدم تحقق قدرت به از باب اصل عدم ازلی. یک طرف استصحاب قدرت میشه، در مقابل این استصحاب اون دوتا معارض قرار میگه، این دوتا در کنار هم دیگه. این که ما بگیم در مرتبه دوتا استصحاب نعتی بله مربوط به نعت یا استصحاب های محمولی اینها تعارض میکنن، تساقط میکنن، نوبت برسه به اصل عدم ازلی، وجهی برای این حرف نیست، بلکه استصحاب بقای قدرت با دوتا از با همدیگه معارضه میکنه. پس در صورت ثانیه که در کلام مرحوم آقای خویی آمده، اصل موضوعی که حال موضوع را مشخص بکنه از جهت اینکه مصداق مقدور هست یا مصداق غیر مقدور هست، اصل موضوعی وجود نداره. اصل موضوعی که وجود نداشت، در موضوع ما شک داریم، وقتی در موضوع شک داشتیم معلومه که با فرض شک در مصداق و موضوع نمیتوانیم تمسک میکنیم، نوبت میرسه به اصل حکمی که اساط الفساد در معامله است. چرا اینا با هم دیگه تعارض بکنه؟ این با هم دیگه در بالاخره دیگه در علایالن دیگه این دوتا مفاد این دوتا اصل اینه دیگه، اینجور نیست که یکی از اینا نسبت به دیگری حالت موضوع و حکم داشته باشه. اگر اگر اصول جوری باشه که بعضی از اینها اصل سببی نسبت به دیگری باشد، به این معنا که رابطه موضوع و حکم در مجرای اصل وجود داشته باشد، بله رابطه موضوع حکم در مجرای اصل داشته باشه، اونجا گفته میشه که اصول حکمیه با هم دیگه تعارض میکنن، نوبت به اصل بله اون اصل در نایه سبب، اصل در نایه موضوع میرسد. ولی در این مورد اصولی که در محل کلام ارائه شده که جاری بشوند که از این قبیل نیست، که رابطه موضوع حکم با هم دیگه ندارن که تا بگیم این شک در او باشه. در مرتبه سابق دیگه بالاخره جور باشه که با وجود اون نوبت به اون نرسه، باید اینجوری هستش. روی این حساب این در مرحله در موارد شک در قدرت از جهت مصداقی و از جهت موضوعی که نوبت برسه در مرحله اصل عملی، مقتضای صناعت همون چیزی است که در کلام مرحوم آقای خویی در این قسمت بیان شده. تا اینجا جهت سوم از جهات بس در این شرطیت قدرت بر تسلیم مورد بحث قرار گرفت. جهت چهارم از جهات بحث در این شرطیت قدرت بر تسلیم در قدرت بر تسلیم عوضه که در کلام مرحوم شیخ مطرح شده، در مکاسب و اعلام دیگه هم این را مطرح کردن، اینه که مناد و عبره در جایی که مناد و عبره در قدرت بر تسلیم که شرطیت دارد برای صحت معامله، ملاک چه چیزی هست؟ آیا ملاک قدرت بر تسلیم در زمان عقد هست یا ملاک قدرت بر تسلیم در زمان استحقاق و تسلیم هست؟ در زمان استحقاق و تسلیم هست. این را مرحوم شیخ مطرح کردن و توضیح دادن که ملاک و عبرت به زمان استحقاق تسلیم است. اصل این بحث که ملاک مقدور بودن در زمان تسلیم، در زمان خود عقد نیست، بلکه ملاک در زمان تسلیم است. اصل این مطلب واضح است با توجه به خصوصیتی که در مورد در اصل شرطیت به دلیل با ملاحظه دلیل شرطیت معلوم هست که ملاک اینه. این بحث مطرح شده، فایده این بحث اینه که در کلام خود مرحوم شیخ هم آمده است، فایده این بحث اینه که با توجه به این نکته معلوم می شود که مقدور بودن تسلیم، قدرت بر تسلیم عوضن در همه معاملات معتبر نیست. نتیجه بیان اینه که ولو ما در شرط در قدرت در اصل شرطیت گفتیم قدرت بر تسلیم شرطیت دارد، ولی با توجه به نکته‌ای که در جهت چهارم مطرح میشه معلوم میشه که در همه موارد شرطیت در قدرت ثابت نیست. این را مرحوم شیخ در مکاسب این دور فرمودن، شروع کردن مسئله را فرمودن، ثم ان الابره فی شرط المذکور انما هو فی زمان استحقاق تسلیم فلا ينفع وجودها حال العقد اذا علم بعدمها حال استحقاق تسلیم. ملاک اینه که در اون زمانی که لازم هست تسلیم انجام بشود، در اون زمان قدرت بر تسلیم باشه. ولی اگه در زمان عقد قدرت بر تسلیم بود، در اون زمان قدرت بر در زمان استحقاق قدرت بر تسلیم نبود، فایده نداره، معامله را از بطلان خارج نمی کنه. همونطور که اگر عکسش باشه، یعنی در زمان عقد قدرت بر تسلیم نباشد ولی در زمان استحقاق تسلیم اون زمان قدرت باشه، این کافیه برای صحت معامله هست. و عدم مقدوریت در زمان عقد موجب بطلان معامله نمیشه، ضرری به صحت معامله ندارد. تمام الملاک زمان استحقاق تسلیم است. دون حساب فرموده فلا ینفع وجودها حال العقد اذا علم به عدمها حال استحقاق تسلیم، کما لا یقده عدمها یعنی عدم القدره قبل الاستحقاق ولو حین العقد، قبل از استحقاق مقدور نیست ولی در زمان استحقاق اگه مقدور باشه اینم ضرر به صحت عقد نداره، ضرر به صحت عقد نداره. این وجه این اصل این مطلب با توجه به دلیل شرطیت قدرت معلوم میشه، چون اون دلیلی که میگه لا تبع ما لیس عندک یا به دلیل غرر به هر دلیلی ما تمسک بکنیم نتیجهش این میشه مفاد و مستفاد از اون دلیلی میشه که در اون زمانی که لازم هست زمان استحقاق تسلیمه باید در اون زمان باشه. این اصل این مسئله واضح هست با توجه به ادله شرطیت. عمده این تفرعی است که مرحوم شیخ در اینجا بیان فرموده، یعنی اثری که از این شر از این عبرت به زمان استحقاق مرحوم شیخ خواست این اثر و این نتیجه رو میخواست از این بگیره. فرمودن یتفرع علی ذلک عدم اعتبارها اصلا اذا کانت العین فی ید المشتری، در جایی که عین در ید مشتری باشه خب اینجا قدرت بر تسلیم نداشته باشه، مشکلی نیست، بالاخره این معامله باید به جوری باشه که نسبت به مشتری قراری نباشه. وقتی خود مشتری مال را در کفش داره اقدام به خرید چنین معامله‌ای ولو بله با یه قدرت بر تسلیم نداشته باشه قراری نمیشه، که مشکلی نداره. این یک فر که یعنی یک مورد که معلوم میشه و در این مورد شرطیت ندارد قدرت بر تسلیم. این مورد. مورد دیگر و فی ما لم یعتبر التسلیم فیه رأسن، مورد دیگه از موارد از معاملات که در اونجا اگر قدرت بر تسلیم هم نباشد معامله صحیح است، جاییست که مبی از اموری باشه که ینعتق علی المشتری، مبی اگر از اموری باشه که ینعتق علی المشتری، مشتری اگر عمودین خودش را ابوین خودش را بخواهد بخرد، خب در اینجا ولو بایه و مشتری قدرت نبایه نه مشتری قدرت بر تسلیم هم نداشته باشن این ضرر به صحت معامله نداره، چون اشتراط قدرت بر تسلیم به ملاک این بود که در زمان استحقاق و تسلیم در جایی که تسلیم مورد استحقاق باشد و در اون زمان مقدور نباشد، ولی اینجا که اصلا تسلیمی در بین نیست، استحقاق و تسلیم در کار نیست، معلومه که اینجا شرطیت ندارد، قدرت شرطیت نداره و عدم قدرت مضر نیست. کما ازشترا من ینعتق علی فانه ینعتق به مجرد شرا ولا سبیل لعهد علی، اینجا به مجرد شرا منعتق میشه، اینجا اصلا زمان اصلا مورد استحقاق و تسلیم نیست تا شرطیت قدرت در اینجا موضوع پیدا بکنه. این بله مورد دوم. مورد سوم فرموده و فیما اذا لم یستحق التسلیم به مجرد العقد، در جایی که در بله به مجرد عقد تسلیم شرطیت ندارد، به استحقاق تسلیم ندارد، اما لشترات تأخیر مدتن، چون اصلا شرط کرده است که باید یه مدتی بعد از یه مدتی تحویل بدن، و اما لتزلزل عقد یا به خاطر تزلزل عقد استحقاق تسلیم ندارد، کما اینکه در مواردی که شخص فضولی از دیگری میخرد مالی را اینجا ولو معامله نسبت به فروشنده از ناحیه فروشنده که اصیل هست لازم هم باشد، ولی چون این از موارد استحقاق و تسلیم نیست، فضولی اینو خریده است، از موارد استحقاق و تسلیم نیست، عدم القدرت بر تسلیم مانع از صحت معامله در این مورد نمی شود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.